با تهران است صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
آغاز جشن‌های دهه مبارک فجر از ساعت دیگر در سراسر کشور، زنگ انقلاب در مدارس نواخته می شود.
شروع طرح ملی تعویض و جایگزینی 90 هزار تاکسی فرسوده، اعطای وام 20 میلیون تومانی با نرخ 16% و بازپرداخت 4 ساله.
و قهرمانی تیم منتخب کشتی آزاد ایران با کسب 5 مدال طلا در رقابت‌های بین‌المللی کشتی آزاد فرانسه. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام شنوندگان ارجمند، با تبریک فرارسیدن ایام مبارک دهه فجر، گویندگان خانم سالمی و محمد رضا حورفر دعوت می‌کنیم با خبرهای ساعت 8 بامداد همراهمان باشید.
جشن‌های دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی از ساعت 9:30 دقیقه همزمان با ورود تاریخی بنیانگذار کبیر انقلاب به میهن در سراسر کشور آغاز می‌شود. همزمان زنگ انقلاب در مدارس، ناقوس کلیساها، صوت کشتی‌ها و بوق قطارها و کارخانه‌ها نیز نواخته می‌شود. حدود 550 خبرنگار، عکاس و تصویربردار این مراسم را پوشش خبری می‌دهند. محسن سباق، رئیس ستاد دهه فجر:
همزمان با لحظه تاریخی 9:33 برنامه‌های ویژه‌ای در تهران و سراسر کشور سازمان‌ها و نهادها برگزار میشه. رژه موتورسواران رو خواهیم داشت که از فرودگاه مهرآباد تا به حرم مطهر میرسن و همین مسیر هم توسط بالگردها گلباران میشه. یک برنامه ویژه هم در فرودگاه مهرآباد هست. ناقوس کلیساها به نشانه احترام به این روز تاریخی به صدا در میاد. نواختن گلبانگ انقلاب اسلامی و گرامی داشت یوم الله 12 بهمن رو در مدارس تهران و سراسر کشور داریم. به طور ویژه هم در تهران در یکی از مدارس با حضور وزیر محترم آموزش و پرورش این برنامه انجام میشه. گلباران منزل حضرت امام رو در همون لحظه و همون تاریخ در بعضی مراکز مثل قم، خمین، عراق، نجف اشرف و نوفلوشاتو همراه خواهیم داشت.
مراسم افتتاحیه 34مین جشنواره فیلم فجر با معرفی برگزیدگان مواد تبلیغی سینما و تجلیل از 4 پیشکسوت سینما دیشب در تالار وحدت برگزار شد. در این مراسم همچنین از همسر شهید سیاح طاهری از شهدای مدافع حرم قدردانی شد.
تالار وحدت میزبان افتتاح 34مین جشنواره فیلم فجر. در مراسم دیشب برگزیده های بخش مواد تبلیغی سینما معرفی شد.
سیمرغ بلورین بهترین پوستر علی باقری برای فیلم من میخوام شاه بشم. سیمرغ بلورین بهترین آنونس و تیزر محسن امیر یوسفی برای فیلم خواب تر. سیمرغ بلورین بهترین عکس محمد بدلو برای فیلم اعترافات ذهن خطرناک من.
همچنین در مراسم دیشب از 4 پیشکسوت سینما نیز تجلیل شد. محمد مهدی دادگو، تأثیرگذار عرصه تهیه و تولید سینمای ایران. رضا کیانیان، هنرمند چند وجهی سینما. مهدی فخیم‌زاده، کارگردان سینمای بدنه.
همین شما بازش دارید، هیچ طعم و عطر و رنگی نداشت. سینما رسانه نیست.
و رویا تیموریان، بازیگر پیشکسوت سینما. در مراسم دیشب نیز از مقام شهید سیاح طاهری تقدیر شد.
همسر محترم شهید سیاح طاهری به افتخارشون شد که شایسته.
در ادامه مراسم دیشب علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سخنرانی خود گفت:
در یک صنعت هنری ورشکسته این همه علاقمند و تولید بدی وجود ندارد. سینمای ایران در حال نو شدن و پوست انداختن است. آشتی مردم با سینما دیگر یک آرزو نیست. بلکه یک واقعیت است. امسال 65 میلیارد تومان فروش گیشه تا پایان دی ماه سال جاری امید آفرید است.
اضافه می کنم امروز در نخستین روز برگزاری جشنواره فیلم فجر که از ساعت 14 آغاز می شود، در 25 سالن سینما در تهران فیلم های جشنواره به نمایش در می آید.
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از امروز واگذاری طرح‌های مسکن مهر را در 21 استان کشور آغاز می‌کند. آقای امید محمدی، مدیر کل مسکن مهر بنیاد مسکن، با اعلام این خبر گفت در ایام مبارک دهه فجر بیش از 15 هزار واحد مسکونی به متقاضیان واگذار خواهد شد.
در مجموع در 21 استان ما برنامه افتتاحیه متمرکز داریم. 15159 واحد رو برنامه‌ریزی کردیم که انشالله در این ایام تحویل متقاضیان مربوطه‌شون بشه. یه تفکیک که اگر بخوام خدمتتون عرض بکنم، 7115 واحد از تعداد واحدی که در دهه فجر افتتاح خواهد شد در اراضی 99 ساله احداث شده و 8044 واحد هم در اراضی خود مالکی. بیشترین تعداد افتتاحیه پروژه‌های 99 سالمون انشالله در استان تهران خواهد بود با مجموع 4369 واحد، بعد از اون 920 واحد در استان سیستان بلوچستان و انشالله 650 واحد هم در استان اصفهان افتتاح خواهیم کرد. در قسمت خود مالکی این هم 18 استان برنامه دارن. استان گیلان ما با 2680 واحد رتبه اول رو در افتتاح داره، بعد از اون استان تهران با حدود 1350 واحد و استان چهارمحال و بختیاری با حدود 820 واحد.
فرمانده معظم کل قوا با صدور پیامی در گذشت نظامی متدین و متعهد امیر سرلشکر محمد سلیمی را تسلیت گفتند. متن پیام تسلیت رهبر معظم انقلاب اسلامی به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم. با تأسف و تأثر اطلاع یافتم که دوست و همکار دیرین این جانب در فعالیت‌های نظامی امیر سرلشکر محمد سلیمی رحمت الله علیه پس از مدتی بیماری دشوار دار فانی را ودا گفته و به لقاء الله پیوسته است. این نظامی متدین و متعهد از جمله معدود یاران ارتشی است که از آغازین هفته‌های پیروزی انقلاب وسیله ارتباط فعال ارتش با دستگاه انقلاب و نظام جمهوری اسلامی و عنصر مؤثر در جذب بدنه متعهد ارتش به خدمات انقلاب بود و در طول ده‌ها سال در مراکز حساس نظامی همچون وزارت دفاع و فرماندهی ارتش و سرپرستی دفتر مشاورت امام در نیروهای مسلح و ریاست ستاد مرکز جنگ‌های نامنظم در سال‌های اول دفاع مقدس خدمات ارزنده‌ای به جای آورد. این جانب مصیبت درگذشت این همکار صدیق را به خاندان محترم و بازماندگان و همکاران ایشان در نیروهای مسلح تسلیت میگویم و علو درجات او را از خداوند متعال مسئلت میکنم. سید علی خامنه ای 11 بهمن 1394 پیکر امیر سرلشکر محمد سلیمی فرمانده سابق کل ارتش صبح فردا از محل ستاد کل نیروهای مسلح تشییع خواهد شد.
طرح تعویض و جایگزینی 90 هزار تاکسی فرسوده سراسر کشور از امروز آغاز می شود. بر اساس این طرح وام 20 میلیون تومانی با نرخ 16% و با بازپرداخت 4 ساله به رانندگان تاکسی پرداخت می شود. دولت هم 5 میلیون تومان برای اسقاط تاکسی فرسوده پرداخت می کند. کفاش سخنگوی طرح نوسازی ناوگان تاکسیرانی کشور:
تاکسیداران عزیز که سمت راست پلاک خودروشون عدد 2 قید شده به دفاتر پیشخوان دولت در سراسر کشور مراجعه بکنن و ثبت نام خودشون رو انجام بدن و مدارکی که مورد نیاز هست اصل سند خودرو یا همون برگ سبز خودروه، اصل کارت خودروه و اصل کارت ملی، اصل پروانه بهره برداری و اصل پروانه فعالیتشونه که باید همراه خودشون داشته باشن برای ثبت نام. شرایط تسهیلات هم که بانک‌های عامل هم تو این طرح بانک پارسیان، تجارت و ملت هم که تسهیلات 20 میلیون تومانی رو تقبل کردن که به تاکسیداران عزیز بدن با نرخ سود 16% و بازپرداخت 48 ماه. خودرو پژو 405 و سمنده که تاکسیداران میتونن انتخاب بکنن.
122 میلیارد تومان پوشاک قاچاق از ابتدای سال تا پایان آذر کشف شد. این مطلب را عباس نخعی مدیر کل مبارزه با قاچاق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد.
برای 9 ماهه امسال حدود 1220 میلیارد ریال یعنی 122 میلیارد تومان تقریبا کشفیات البسه پوشاک بوده. بعد برای سنوات قبل هم دقیقا بیشتر این کشفیاتی که ما داشتیم توی 3 سال گذشته مربوط به سال 91 بوده و حدود 3000 میلیارد ریال بوده.
مذاکرات صلح سوریه امروز به طور رسمی در ژنو آغاز می شود. این مذاکرات سوری به طور غیر مستقیم برگزار می شود و هیئت‌های دولت و معارضان سوریه رو در رو با یکدیگر دیدار نمی کنند. استفان دی میسترا نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه به صورت جداگانه ابتدا با هیئت نمایندگان دولت سوریه و سپس مخالفان سوری دیدار می کند. مذاکرات امروز در ژنو تحت شعاع انفجار تروریستی دیروز در زینبیه دمشق قرار گرفته است. سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان با محکوم کردن این اقدام تروریستی که به شهید و مجروح شدن بیش از 200 تن انجامید، آن را تلاشی برای برهم زدن گفتگوهای ژنو دانست. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم هدف از این انفجار را سنگ‌اندازی در مسیر گفتگوهای ژنو توصیف کرد.
پس از گذشت حدود یک سال از تجاوز سعودی‌ها به یمن، نماینده عربستان در سازمان ملل به کشتار غیرنظامیان در حملات هوایی در این کشور اذعان کرد. وی در این حال به ابراز تأسف از کشتار مردم یمن بسنده کرد. احمد اسیری سخنگوی ائتلاف نظامی متجاوز به یمن هم با تایید ضمنی کشتار غیرنظامیان در یمن آن را اشتباهات انسانی خواند. از آغاز تجاوز عربستان به یمن در فروردین حدود 6000 نفر غیر نظامی در حملات هوایی عربستان جان باختند.
سویفت برای بانک‌هایی که قبلاً تحریم بودن امروز دوباره برقرار می‌شود. به گفته سیف رئیس کل بانک مرکزی، با اتصال این بانک‌ها دیگر بانک‌های ایرانی در گشایش السی ارزی مشکل نخواهند داشت.
34مین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر پس از 11 روز فعالیت با معرفی نمایش‌های برگزیده صحنه‌ای و خیابانی امروز به کار خود پایان می‌دهد.
در یکی از حساس‌ترین مراحل انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که امروز در ایالت آیووا انجام می‌شود، نامزدهای دو حزب برای اول شدن در بین رقبای همحزبی خود تلاش میکنند.
محققان علوم پزشکی در آمریکا با مطالعه روی 124 هزار نفر طی 24 سال دریافتند مصرف انگور و توت میتواند از انباشت چربی دور شکم در سنین میانسالی جلوگیری کند.
و سازمان هواشناسی برای بیشتر مناطق کشور جوی نسبتاً پایدار پیش بینی کرد و اعلام کرد این وضع موجب افزایش آلاینده‌های جوی در کلان شهرها و شهرهای صنعتی خواهد شد.
خبرهای ورزشی و همکارم آقای طاهری.
به نام خدا. صبح بخیر خانم ها آقایان. تیم منتخب کشتی آزاد ایران با 5 مدال طلا، 1 نقره و 1 برنز مقام قهرمانی رقابت‌های بین‌المللی کشتی فرانسه را به دست آورد. در فینال مسابقات 4 وزن دوم دیشب در پاریس، حسن رحیمی، سید احمد محمدی، علیرضا کریمی و کمیل قاسمی برابر حریفان خود به پیروزی و مدال طلا دست یافتند. در روز نخست نیز رضا عطری مدال طلا، حسن یزدانی نقره و عباس طهان مدال برنز کسب کرده بودند. همچنین در روز پایانی رقابت‌های بین‌المللی کشتی جام دانکلوف و نیکولا پتروف بلغارستان در سوفیه و در فرنگی، کیوان رضایی و محمد حسن حسینی به مدال برنز رسیدند. پیش از این نیز در کشتی آزاد پیمان بیابانی و علی مجرلو مدال طلا و ابوالفضل حاجی پور و امیررضا امیری نشانه نقره و در فرنگی نیز مهدی ابراهیمی مدال طلا و محمد رضا گرایی، کیوان رضایی و امیر حسین حسینی نشان برنز دریافت کرده بودند. در هفته 20 لیگ برتر والیبال ایران دیروز تیم سردنشین بانک سرمایه سبری تیم کاله مازندران را شکست داد. سایپای تهران 3-0 از سد آلومینیوم هرمزگان گذشت. سامان خراسان 3-2 آرمان اردکان را مغلوب کرد. پیکان تهران 3-0 برابر بازرگانی جواری گنبد به پیروزی رسید و شهرداری تبریز نیز دست به کار بزرگی زد و 3-0 تیم مدعی شهرداری ارومیه را از پیش رو برداشت. در 4 بازی باقی مانده هفته اجنام لیگ برتر فوتبال کشور امروز ساعت 14:30 دقیقه تیم‌های گسترش فولاد تبریز و سبای قم در زمین اختصاصی گسترش و فردا زوبان اصفهان با استقلال تهران در فولادشهر و پدیده خراسان با سایپای تهران در مشهد و ساعت 17 پرسپولیس تهران و سپاهان اصفهان در ورزشگاه آزادی مقابل هم به میدان میروند. در مهمترین رقابت‌های فوتبال باشگاهی در اروپا دیشب در لیگ اسپانیا تیم رئال مادرید با 6 گل تیم اسپانیول را شکست داد و به یک امتیازی اتلتیکو رسید. در این بازی کریس رونالدو هتریک کرد و لاس پالماس دو بری از صد سلتا ویگو گذشت. در جدول بارسلونا با یک بازی کمتر و 51 امتیاز در صدر است. اتلتیکو مادرید با 48 و رئال با 47 امتیاز در رده دوم و سوم قرار دارند. در سری آی ایتالیا ناپولی با حساب 5-1 امپولی را شکست داد و با 50 امتیاز در صدر جدول باقی ماند. یوونتوس 4 گل به کیو زد تا با 48 امتیاز همچنان مکان دوم را در اختیار داشته باشد و بامداد امروز در دربی پربرخورد شهر میلان آسی میلان با 3 گل اینتر را تحقیر کرد. این بود خبرهای ورزشی.
پیک بامدادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. مردم شریف ایران، خانم ها، آقایان، سلام، صبحتون بخیر و برکت. من محمد رضا آذرپندار هستم و افتخار دارم در 12 بهمن 94 با پیک بامدادی در خدمت شما عزیزان باشم.
شخم خوردن صنعت تراکتور با قراردادهای پسا تحریمی،
یعنی قراره تراکتورهای اروپای شرقی در ایران مونتاژ شه. این در حالیه که بزرگترین تولید کننده تراکتور این روزها به علت رکود با انباشت محصول در انبارهاش مواجهه.
روشن شدن ضمیر خارجی ها از طلوع فجر.
بانوی ثروتمندی که از تلویزیون چهره نورانی امام خمینی را دیده بود به دیدار او رفت و این دیدار آغاز یک انقلاب شد.
و وعده های داغ انتخاباتی در بخش دیده باز.
یکی از نامزدها گفته قبل از هر قول و وعده باید بعد از نماینده شدن زیر ساخت های موجود رو بررسی کنم تا ببینم چطور میشه برای فراهم کردن امکانات رفاهی و دیگر تسهیلات مورد نیاز در شهر اقدام کرد.
پیک بامدادی رو از رادیو ایران میشنوید. پیک بامدادی امروز رو با دو پیامک آغاز میکنیم. حقوق کارگران شاغل تو منطقه آزاد اروند، مخصوصا پالایشگاه آبادان، طبق طبقه بندی مشاغل داده نمیشه و قابل پیگیری هم نیست. حق کارگران رو نمیشه اینجا احقاق کرد. در پیامک دیگری گفتید چرا دشت ارژن که در گذشته نچندان دور محل جولان شیر و گوزن بوده و میشه با اندک تغییر اون رو به گذشته برگردوند، الان محل جولان زمینخوارها شده. کدوم بهتره، توریست بیاد حیات وحش ببینه یا اینکه ویلا سازی بشه؟ پیامکی بود که شما عزیزان شنونده به شماره 30610 ارسال کرد. اما همزمان با سفر هیئت تجاری چک به کشورمون، قرارداد تولید 5000 دستگاه تراکتور سنگین بین شرکت ایرانی و چک به امضا رسید. این در حالیه که ابتدای امسال خط تولید تراکتورهای سنگین تو تراکتورسازی تبریز راه اندازی شده بود. کارشناسان انعقاد این گونه قراردادها رو مغایر با اقتصاد مقاومتی میدونن. گزارش مهدی پارسا با اجرای ناصر مقدم بود.
شخم خوردن صنعت تراکتور با قراردادهای پسا تحریمی. این روزها که رفت آمد میان فعالان اقتصادی ایران و کشورهای دیگه زیاد شده، برخی اوقات زمزمه‌هایی به گوش میرسه که نشون میده تولید ملی در مذاکرات تجاری و قراردادهایی که بسته شده خوب در نظر گرفته نشده. مثال اون قرارداد ساخت تراکتورهای چک در ایرانه، یعنی قراره تراکتورهای اروپای شرقی در ایران مونتاژ شه. این در حالیه که بزرگترین تولید کننده تراکتور این روزها به علت رکود با انباشت محصول در انبارهاش مواجهه و با ظرفیت کامل کار میکنه. از وزیر صنعت پرسیدن که چرا وقتی ایران حتی میتونه تراکتور صادر کنه قرارداد مونتاژ با خارجی ها بسته شده. اول گفت بیخبره، بعدن هم گفت حالا تا این قراردادها اجرایی شه کلی طول میکشه.
اونا زمینه هاشون رو مطرح کردن، یکی از زمینه ها گفتن ما تراکتور هم داریم. این نه چیزی صحبت شد نه امضا شد، کی با کی امضا کرد؟
البته تو اتاق تهران امضا شده این.
حالا ما نمیدونیم ایرانی که ما بی اطلاعیم.
اما وزیر اقتصاد در همون جلسه که آقای نعمت‌زاده انعقاد قرارداد همکاری ساخت تراکتور در ایران رو منکر میشه، از شرایط خاص و مناسب این قرارداد میگه.
در وزارت اقتصاد امضا شد که از طرف ایران من امضا کردم و از طرف جمهوری چک هم وزیر زیربط امضا کرد اون سند رو. اونجا به صراحت گفته شد تولید بکنیم با این هدف که بخشی از تولیدات رو در بازار داخلی عرضه بکنیم و بخشی از او رو به بازار کشورهای منطقه صادر بکنیم. بنابراین جهتگیری اصلی ما جذب منابع مالی و سرمایه از خارج با هدف تولید در داخل کشور و صادرات به سایر کشورهای جهان هست.
اما نظر مدیر عامل شرکت تراکتورسازی تبریز در خصوص این قرارداد چیز دیگه‌ایه. ابراهیمی معتقد اروپا ها به سادگی به ایران تکنولوژی نمیدن و مثل خودرو ایران فقط مونتاژ کار میشه.
تفاهم نامه‌ای رو بسته تراغاز بعضی حرکت های وارداتی. وقتی که تعرفه های گمرکی و عوارض بازرگانی در حد نازل هست برای تراکتور، بدیهی است که خیلی راغب میشن آقایون محصولی رو 100 تا 200 تا 1000 تا 5000 تا وارد کنن و بفروشن. ما حساب کردیم به ازای هر تراکتوری که وارد میشه درست 10 نفر بیکار میشن در ایران. کسی که دار تفاهم نامه رو امضا کرده اظهار نموده که بله ما سنگین وارد میکنیم، تراکتور سازی تبریز سنگین نمیسازه، در حالی که ما اوایل امسال خط سنگینمون رو افتتاح کردیم. ما استقبال میکنیم از حضور تولید کنندگان، چون هر چقدر تولید کننده باشه بهتر فضای انتخاب، رقابت و خدمات دهی بیشتر بشه. منتها مسئولین عزیز کشور ما یه فرمولی رو بزنن، بگن آقا ما یه بار این کلک رو توی خودروسازی ها خوردیم، یا توی صنایع لوازم خانگی یه روز می اومدن موافقت می گرفتن آقا ما 10000 تا وارد میکنیم، بعد داخلی میکنیم، سال اول 30%، 40%، 50%، 100%. به نظر من اگه قرار این کار بشه یه تضمین معتبر بانکی بدن وارد کنندگان که آقا سال اول ما 30% داخلی میکنیم، دیگه نگم بعد از مثلا 3 سال آقا ما 5000 تا وارد کردیم سودش هم گذاشتیم زیبمون، امکانات نشد. چیز جالبی که من شنیدم این هیئت چچی گفتم، گفتم ما در عرض 3 سال انتقال تکنولوژی میکنیم. انتقال تکنولوژی چیزی که این آقایون در عرض 30 سال هم نخواهند کرد، یعنی یه چیز غیر ممکنه، مگر اینکه تکنولوژی مونتاژ، اونم چیزی نیست تکنولوژی مونتاژ، بدن ندن خب از روی نقشه ها میشه به اصطلاح قطعات و رو هم سوار کرده.
دولت حالا بارها تاکید کرده به اقتصاد مقاومتی در پس و تحریم پایبنده، اما از طرف دیگه میگه طبق قانون نمیتونه جلوی واردات رو بگیره. اما بهارستان نشین ها به این نوع قراردادها کاملا انتقاد دارن. آقای فولادگر رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی:
ما الان شرایط پسا تحریم یا پسا برجام که یه گرایشی به وحده دعوت از شرکت های خارجی و سرمایه گذاری شرکت های خارجی ایجاد شده، اما این سرمایه گذاری خارجی باید به شکلی باشه که تولید ملی ما رو لطمه نزنه، به صورت انتقال تکنولوژی باشه حتما. اگر قرارداد خارجی به شکلی بسته بشه که از این ظرفیت استفاده نشه، خب موجب تعطیلی کامل تولید میشه، یعنی همین تولید نیمه جانی هم که ما داریم سبب میشه که کاملا تعطیل بشه و چیزی دیگه از تولید باقی نمونه. این سبب میشه که فقط ما دور بشه کشور مونتاژ کاری که فقط تکنولوژی خارجی بیاد اینجا و تولید داخل ما به کلی بسته میخوره و مزمحل میشه.
شاید به همون اندازه که اقتصاد ایران مشتاق توسعه روابط اقتصادی با رفع تحریم هاست، کشورهای دیگه هم تشنه بازار ایران هستند. خوب باید دقت کرد که آفت واردات شیرینی لغو تحریم ها رو تلخ نکنه.
خب شما عزیزان شنونده راجع به گزارشی که الان شنیدید، واردات تراکتور به کشور، میتونید به شماره 3610 پیامک بزنید و نظرتون رو اعلام کنید. در پیامکی گفتید چرا به کارمندان ایدی میدن اما به کارگران بیکار ساختمانی هیچی تعلق نمیگیره.
این پیک بامدادی است.
در آستانه دهه فجر مراسم بزرگ خدیجه انقلاب اسلامی در پاریس برگزار شد. خانم لائیب، بانوی ثروتمند فرانسوی که ثروت خودش رو برای انقلاب اسلامی هزینه کرده، اواخر دی امسال تو پاریس درگذشت و پیکرش برای تدفین به ایران منتقل و در قم به خاک سپرده شد. حالا بستگان و دوستان این بانوی مسلمان در پاریس یاد او رو گرامی داشتند. گزارشی از مهدی ابراهیمی درباره فعالیت‌های خانم لائیب.
1979 پاریس. پیش از آنکه انقلاب اسلامی در ایران به ثمر بنشیند، در نوفلو شاتو انقلاب دیگری رخ داد. بانوی ثروتمندی که از تلویزیون چهره نورانی امام خمینی را دیده بود، به دیدار او رفت و این دیدار آغاز یک انقلاب شد.
مادرم اول امام رو در تلویزیون دید، بعد از اون بود که تصمیم گرفت به دیدن چنین شخصیتی در نوفلو شاتو بره. وقتی از دیدار با امام برگشت، زندگیش دگرگون شد.
بعد از آنکه امام فرانسه را ترک کرد، بانوی ثروتمند به دنبال راهی بود تا به ایران کمک کند. به سراغ مرکز اسلامی دانشجویان ایرانی در پاریس رفت. دست غیب از دانشجویان سابق ایران در فرانسه.
همه چیز رو در طبقه اخلاص گذاشت. ایشون مادیا میاد یک دستگاه چاپی رو برای ما خریداری کرد، اون موقع به مبلغ 700,000 فرانک. مبلغ بالاییه، الان شاید صدها میلیون تومان قیمتش باشه، و هر چی داشت رو کمک میکرد. خانه های متعدد، خانه هایی که اینها رو در اختیار دانشجویان قرار میداد که واقعا از لحاظ مسکن در مضیقه بودن، سفره های افطار مینداخت، نمیدونم به بحث نشر و چاپ کتاب و تا آخر عمر هم من یادم میاد در تمام فعالیت هایی که وجود داشت، خودش و اطرافیانش که بالغ بر شاید 50 60 نفر میشدن، اینها شرکت میکردن، حتی بارها و بارها اینها مورد ضرب و جرح قرار گرفتن.
در زمان جنگ، یعنی همان وقتی که عراق جنگنده های میراژ را از فرانسه دریافت میکرد، خانم لائیب شهروند ثروتمند فرانسه برای رزمندگان مجروح دارو میفرستاد. دکتر سلیمانی از دانشجویان سابق در فرانسه:
در زمینه تأمین دارو برای جبهه های جنگ خیلی کمک کرد، کمک ها جمع آوری می شد و ارسال می شد به ایران.
اما فعالیت بانوی پاریسی به همین جا ختم نمی شد.
اون موقع منافقین در متروهای مختلف پاریس توزیع می شدن و امضا علیه نظام انقلاب اسلامی جمع می کردن، یه تبلیغات سو و مخربی علیه انقلاب اسلامی و حضرت امام انجام می دادن. با این فعالیت ها اینا اونو تمام خونسا می شد، چون قوی بودن، هم مسلط به زبان هم مسلط به مبانی اسلامی و انقلابی، اینا بحث میکردن و واقعا اینا را منافقین رو گذاشته بودن یک کنجی، اینا رو دیگه نمیتونستن اونجوری که باید فعالیت بکنن.
به همین علت بود که خانم لائیب که به ثروت خانوادگیش شامل چند هتل، کارخانه و خانه ها و خودروهای متعدد پشت کرده بود، به 5 سال زندان محکوم شد.
پلانی قرمزی روی میز قاضی بود که در اون مادرم به خاطر کمک به دانشجویان ایرانی و برگزاری راهپیمایی متهم شده بود. مادرم مستقیم به زندان رفت بدون اینکه فرصت پیدا کنه برای خودش وکیل بگیره.
او اما زندان را محیط جدیدی برای فعالیت خود میدید.
مادرم از ما کارتون های پر از کتاب دعا، قرآن و زندگی اهل بیت علیهم السلام رو میگرفت تا در زندان توزیع کنه. هر شب در زندان اذان میگفت و کسانی که مسلمان شده بودن پشت سرش نماز میخوندن. صدها نفر در زندان تحت تأثیر رفتار او قرار گرفته بودند. بعد از گذشت 6 ماه از محکومیت 5 ساله مادرم که مسئولان قضایی فرانسه احساس کردند که او خطرناکه، آزادش کردند. مادرم بلا فاصله بعد از آزادی از زندان گفت: میخوام به دیدار امام خمینی برم.
خدیجه انقلاب اسلامی نخستین بار بود که به ایران می آمد.
جالب ایشون وقتی که از هواپیما در فرودگاه مهرآباد میشینه و از پله ها که میون پایین پاشون به خاک جمهوری اسلامی ایران میرسه، سجده میکنن و خدا رو شکر میکنن.
اشک شوق او از ابتدا تا انتهای دیدار قطع نمیشد.
ایشون از اون بالا که نشسته بود و امام رو نگاه میکرد، امام داشت صحبت میکرد، خب فارسی صحبت میکرد، ایشون هم متوجه نمیشد که مثلا کسی هم نبود براش ترجمه بکنه، اشک میریخت. وقتی برگشت دوباره به فرانسه، این فعالیتاش چند برابری شد.
آرزوی بانویی که ثروتش را برای انقلاب اسلامی هزینه کرد این بود که پس از مرگ همراه امام باشد.
ایشون آرزوش این بوده که در ایران دفن بشه و در جوار امام خمینی. کار سختی هم بود. متاسفانه این ور همکاری لازم رو انجام ندادن با ما و ما تنها بودیم. چون ما دیدیم حالا در آرزویی که ایشون داشت در بحث مرقد امام اینها شاید محقق نشه، گفتیم ایشون رو بیاریم و در قم دفن کنیم.
پیکر او حالا در حرم یکی از امامزادگان قم آرام گرفته.
دید باز،
خبرهای داغ از تنور انتخابات.
سید حسین حسینی سلام، با دیده باز همراه هستیم.
به نام یکتای بی همتا محمد رضای عزیز سلام. شنوندگان محترم سلام و صبح بخیر عرض میکنم. یکی از شنوندگان رو نوشتن که این دوره از انتخابات حساسیت بالا رفته و به نظرم انتخاب نماینده کار سختی، تو شهر ما اغلب نماینده تحصیل کردن سوابق خوبی هم دارن. ایشون ادامه دادن که به نظرم هر کی میخواد رای بده باید از نامزدهای انتخاباتی برنامه بخواد تا بر اساس اون انتخابش رو سبک و سنگین کنه. این رو هم بشنوید که یکی از استانداران مشاور خودش رو به دلیل حضور و سخنرانی در جلسه یکی از نامزدهای انتخابات برکنار کرده. این تأکیدی است بر بی‌طرفی دولت در برگزاری انتخابات و تأکیدش باز بر هرچه بهتر برگزار شدنش. شماره سامانه پیامکی این برنامه 3610، نزدیک 8:30 صبح هستیم. در اولین بخش دیده باز همکارم خانم اکبرنژاد به سراغ وعده‌های داغ انتخاباتی رفته و آنها رو بررسی کرده.
قول و وعده های انتخاباتی کم کم جان بیشتری میگیره، چه از نوع منطقی، چه عجیب و باور نشدنیش. قول و حرف های از روی صداقت و در حیطه وظایف و اختیارات یک نماینده مجلس نه تنها موجب عقب موندن نامزدها از رقبای انتخاباتیشون نمیشه، بلکه همراه میشه با اعتماد بیشتر مردم. نمونهش در یکی از استانهای شمالی کشور، یکی از نامزدها گفته قبل از هر قول و وعده باید بعد از نماینده شدن زیرساخت های موجود رو بررسی کنم تا ببینم چطور میشه برای فراهم کردن